سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. سازمان ملل متحد بر دو مقام ارشد طالبان ممنوعیت سفر وضع کرده. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از دیپلمات‌های غربی گفته که تحریم‌های سازمان ملل متحد بر سید احمد شهید خیل معاون وزارت معارف و عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی و مسلکی طالبان ناوقت دیروز وضع شده. معافیت 3 ساله سفر مقام‌های طالبان از سوی سازمان ملل متحد دیروز پایان یافت، اما این سازمان معافیت سفر 13 رهبر طالبان را برای 2 ماه دیگر تمدید کرده. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. مسئولان تلویزیون افغان میگویند افراد مسلح طالبان صبح دیروز وارد دفتر این رسانه در کابل شده، همه تجهیزات و حتی فرستنده های آن را در کوه آسمایی مهر و لاک و ضبط کردند. احمدشاه افغانزوی رئیس این تلویزیون برای رادیو آزادی گفت که طالبان میگویند که این رسانه قرضدار شرکت برشنا و اترا بوده و باید قرضهایش را فوراً بپردازند. گرچه طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند، اما قبلاً تاکید کردند که از آزادی بیان و رسانه ها حمایت میکنند. اما بعد از حاکمیت طالبان در 10 ماه گذشته، رسانه ها تحت فشار شدید قرار داشته. ده ها رسانه مسدود، صدها خبرنگار کارشان را از دست داده و یا هم به خارج از افغانستان پناهنده شدند. بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی افغانستان، در روزهای آینده چندین ولایت این کشور شاهد بارانهای تندبادها و سیلابها خواهد بود. محمد نسیم مرادی رئیس این اداره در یک پیام ارسالی به رسانه ها گفته که در برخی ولایت افغانستان مقدار باران از 20 میلیمتر تا 70 میلیمتر خواهد بود و در شماره هم خطر سیلابها وجود دارد و مردم باید تدابیر لازم را اتخاذ کنند. سرهی هایدی والی نظامی منطقه لوهانسک میگوید که نیروهای اوکراینی به دفاع از مناطق لیسیچانسک و سیورودانسک ادامه میدهند، جایی که به گفته او سخت ترین جنگ ها ادامه دارد. هایدی به تلویزیون ملی اوکراین گفته که نیروهای روسیه کنترل بسیاری از بخش های شهر سیورودانسک را در دست دارند، اما به گفته او روی نیروهای روسی بر فابریکه کیمیاوی آزاد کنترل ندارند. بر اساس گزارش ها صدها فرد ملکی در این فابریکه از هفته به این صبح پناه گرفتند. اداره نظارت بر ارتباطات تکنولوژی معلوماتی و رسانه‌های جمعی روسیه یا روس کامنادزور وبسایت روزنامه بریتانیایی تلگراف را بسته است. این اقدام در حال صورت گرفته که مسکو تلاش می‌کند جریان معلومات مربوط به تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین را کنترل کند. به گفته روس کامنادزور، تصمیم در این مورد در ماه اپریل بنا به درخواست دفتر لوی سارنوالی روسیه که یکی از مقاله های این روزنامه را جعلی خوانده گرفته شده بود و در 20 ماه جون تطبیق شده. دمیتری موراتوف خبرنگار روسی برنده جایزه صلح نوبل به خاطر کمک به کودکان اوکراینی زیان دیده از جنگ، جایزه اش را در لیلام به 103.5 میلیون دلار به فروش رسانید. همه مراحل فروش جایزه دیروز تکمیل شد و پول به بخش پاسخ بشردوستانه یونسف برای کودکان اوکراینی بیجا شده از جنگ سپرده می شود. فرد از راه تلفن این جایزه را خریده و هویتش افشا نشده. موراتوف در سال 2021 یک جا با ماریا رئیسا ژورنالیست دیگری روسی جایزه صلح نوبل را به دست آورده بود. او در تأسیس روزنامه مستقل روسی نوایا گازتا کمک کرده بود و این روزنامه پس از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین بسته شد، چون روسیه اقدامات سرکوبگرانه‌ای را بر ضد رسانه‌ها شروع کرده است. در ادامه این ساعت علاوه بر این خبرها میشنوید که سازمان ملل متحد بر 2 مقام ارشد طالبان ممنوعیت سفر وضع کرده. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
رهبران طالبان از سالهای متمادی مورد تحریم سازمان ملل متحد و جامعه جهانی قرار داشتند.
وضعیت رسانه های محلی در ولایت پروان چگونه است؟
از زمان تسلط طالبان تا به حال بیکار هستم. نشرات رادیو متوقف شد و در این مدت 20 روزای سخت زندگی را سپری کردم.
در نیمه دوم در برنامه زن و زندگی هم میشنوید.
ظرفا را میشورم، خانه را جارو میکنم، شیشه را پاک میکنم و بعضی دیگه کارا را میکنم. من مادر جانم کمک میکنم.
برنامه حقوق اساسی و بشری هم آماده نشر است. با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی امیر احمد صافی. طوری که در خبرها شنیدید، سازمان ملل متحد بر دو مقام ارشد طالبان ممنوعیت سفر وضع کرده. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از دیپلمات های غربی گفته که تحریم های سازمان ملل متحد بر سید احمد شهید خیل، معاون وزارت معارف، و عبدالباقی حقانی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی و مسلکی طالبان وضع شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان ملل متحد به روز دوشنبه به دلیل آنچه که موضع سخت طالبان در برابر آموزش‌های دختران افغانستان عنوان کرده، بر دو مقام طالبان محدودیت سفر وضع کرده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از شمار دیپلمات‌های کمیته تحریم‌های سازمان ملل نوشته است، اما معافیت سفر 13 مقام دیگر طالبان به مدت 2 تا 3 ماه دیگر تمدید شده است، اما در این گزارش هویت این مقام‌های طالبان فاش نشده است. در گزارش گفته شده، با گذشت 2 ماه از این مدت، اگر عضوی از این کمیته اعتراض نداشته باشد، این مهلت 1 ماه دیگر به طور خودکار تمدید می شود. یک دیپلمات سازمان ملل به شرط افشا نشدن هویتش به خبرگزاری فرانسه گفته است، محدودیت سفر بر عبدالباقی حقانی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان، و سید احمد شهید خیل، معین وزارت معارف طالبان وضع شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از برخی دیپلمات‌های کمیته تحریم‌های سازمان ملل نوشته است، برخی از کشورها به دلیل نقض حقوق زنان از سوی طالبان، خواستار وضع محدودیت سفر بر تمام مقام های طالبان شدند، اما با گفته یانان برخی دیگر کشورها از این خواست حمایت نکردند. 3 سال پیش در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ بر امریکا، به خاطر اشتراک مقام های طالبان در گفتگوهای صلح، محدودیت سفر برخی از آنان به گونه نسبی برداشته شده بود. اما در مجموع 41 مقام طالبان شامل تحریم های شورای امنیت سازمان ملل هستند که یکی از موارد این تحریم ها محدودیت سفرها است. ظاهرا وضع محدودیت های شدید بر زنان و دختران در افغانستان از سوی طالبان و در کنار آن بسته‌شدن مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم جامعه جهانی را ناراض ساخته است. در کنار این موضوعات شرایط دیگری هستند که طالبان تا هنوز آنها را نپذیرفتند، که از این میان ایجاد یک حکومت همشمول و قطع روابطشان با گروه های تروریستی است. در همین حال هیدربار، مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر، میگوید این فیصله سازمان ملل ناامید کننده است. بانوبار بر رادیو آزادی گفت:
محدودیت سفر از سوی شورای امنیت بر دو مقامی که به گونه مستقیم در بخش آموزش دخیل هستند و جلو رفتن دختران به مکتب را گرفتند، و معافیت سفر 13 مقام دیگر یک فیصله سمبولیک و ناامید کننده است. اما بهتر از هیچ است. شورای امنیت باید به موارد نقض حقوق زنان و دختران توجه می‌کرد و یک راه و چاره‌ای را جستجو می‌کرد که بر اساس آن به شمول محدودیت سفر از راه‌های دیگر در برابر نقض حقوق زنان مخالفت می‌شد.
در همین حال سمیرا حمیدی، مسئول بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل، در توییت این فیصله را خیانت و به احترامی به میلیون ها افغان، به ویژه زنان و دختران، دانسته است. از طالبان درباره محدودیت سفر بر برخی مقام هایشان از سوی کمیته تحریم های سازمان ملل پرسیدیم، اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، پاسخ نداد. اما طالبان پیش از این بارها از سازمان ملل و جامعه جهانی خواسته است که هر گونه محدودیت و تحریم بر مقام هایش را بردارد، خواسته که جامعه جهانی آن را رد کرده است.
در طوری که شنیدید، سازمان ملل متحد ممنوعیت سفر را بر دو مقام طالبان، یعنی سید احمد شهید خیل، معاون وزارت معارف، و عبدالباقی حقانی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی و مسلکی طالبان وضع کرده. در این مورد لحظات قبل با سمیع الله پویا، کارشناس ارشد اینستیتوت شرق شناسی در مسکو، صحبت داشتن. خواست در مورد وضع این تحریم ها پرسیدم.
رهبران طالبان از سالهای متمادی مورد تحریم سازمان ملل متحد و جامعه جهانی قرار داشتند. اما این مقامات همواره سفرهای به کشورهای جهان به شمول فدراسیون روسیه هم انجام دادند و در همه محافل که اشتراک کردند مورد پذیرایی مقامات مسئول کشورها قرار گرفتند. طالبان خوب میدانند که این تحریمات هیچ نوع تأثیر بالایشان نداره و هیچ نوع تأثیر در سیاست طالبان نخواهد داشت.
دکتر سپویا، به سلسله افزایش فشارها بر طالبان وضعی محدودیت‌های تازه چقدر میتونه طالبان را مجبور بسازه که به تعهداتشان در قبال احترام به حقوق بشری مردم افغانستان به ویژه زنا و دخترها عمل کنند؟
تحریمات میتونه مؤثر باشه در صورتی که این تحریمات جنبه عملی داشته باشه. طالبان خوب میدانند که امروز نیاز است با اینا در یک تعامل قرار گرفته شد. جامعه جهانی نیاز دارد که با طالبان روی میز مذاکره بشینند. طالبان به یک واقعیت در جامعه افغانی مبدل شدند. بنابراین از طریق تحریمات ما فکر نکنم که نتایج مثبت در سیاست طالبان وجود بیاید، بلکه باید از مکانیزم‌های دیگه روی دست گرفته شد. فکر میکنم که چنین گزینه‌ها وجود داره، به شرط از اینکه بتوانند جامعه جهانی با یک تعامل مشترک، با یک برخورد مشترک با طالبان داخل مذاکره شوند.
دکتر سپویا، جامعه جهانی علاوه بر وضع محدودیت ها بر سفر مقام های طالبان چه اقدامات دیگری هم میتونه انجام بده تا طالبان بر تعهداتشان در قبال مردم افغانستان و در برابر جامعه جهانی عمل کنند؟
از جمله اقدامات موثره که باید صورت بگیره، اول ای که باید در داخل افغانستان یک اجماع بزرگ به وساطت سازمان ملل متحد صورت بگیره و نه تنها از طالبان بلکه از شخصیت‌های علمی و کادری افغانستان هم دعوت صورت بگیره تا در حل مسائل افغانستان راه حل مشترک پیدا بکنند. جامعه جهانی در این سیاستی که در پیش گرفته از راه تشنج نمیتونیم که مسائل افغانستان حل بکنه. یگانه راهی که میتونه در مظلات افغانستان در حل مظلات افغانستان مفید باشه مذاکرات با جانب طالبان است. اما متاسفانه ما میبینیم که طالبان سفرهای متعدد قسمی که میبینیم به جهان میکنند، اما هیچ نوع اجماعی در داخل افغانستان صورت نگرفته که بسیار نگران کننده است. امروز حکومت موقت طالبان نتونستند که مشروعیت نظام در داخل کشور کسب بکنند و اونا همواره در صدد از هستن تا مشروعیت خود در خارج از افغانستان کسب بکنند، که یک چیز ناممکن. جامعه جهانی باید در این قسمت مخصوصا از کشورهای اسلامی باید کمک گرفته شود که با طالبان در تعامل قرار بگیرند و در حل مسئله اول افغانستان، یعنی مشروعیت نظام در داخل کشور است که باید او مورد بررسی قرار بگیرد و به طالبان کمک شود که در آینده چنین حکومت در افغانستان تشکیل پیدا کند که مورد قبول جامعه افغانی در قدم اول و جامعه جهانی در قدم دوم باشد.
مصاحبه با سمیح الله پویا، کارشناس ارشد اینستیتوت شرق شناسی در مسکو را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
وان برندت، سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان، میگوید یک جا با سفرهای سایر کشورهای غربی برای افغانستان مقیم در دوحه به خاطر بازگشایی مکاتب دختران نشسته داشتند. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از سنف ششم بست است. شماری از شاگردان هم از حکومت طالبان میخواهند که باید دروازه های مکاتب را برای آنها باز کنند.
فاطمه، دانش آموز سنف 11 که در 10 ماه گذشته خانه نشین است، میگوید نه تنها که دروازه های مکاتب بستند، بلکه به دلیل محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر زنان از مرکز آموزش زبان نیز مانده است. او میگوید در مورد بازگشایی مکاتب و دیگر بخش های آموزشی روز به روز امیدش کم می شود. او به رادیو آزادی گفت:
وقتی ما نتونیم درس بخونیم، نتونیم تحصیل بکنیم، نمیتونیم به آرزوهای خود برسیم، پس از حکومت میخواهیم که هر چی زودتر مکاتب را برای دختران باز بکنه تا ما تحصیل بکنیم و درس بخونیم و پیشرفت بکنیم.
یک تن از باشندگان کابل که نمیخواهد به دلیل مشکلات امنیتی در این گزارش نامش گرفته شود، میگوید دخترش بعد از مسدود شدن مکتب با مشکل روانی مواجه شده است. او میگوید اگر طالبان میخواهند جامعه را از جهالت نجات دهند، پس به این انتظار پایان دهند و دختران را با آموزش و زنان را به کار اجازه دهند.
نور نه پویږي چې په کومه لهجه دغه خلکو ته وایي چې مکتبونه لطفاً خلاص.
دیگر نمیدانم با کدام لهجه به این مردم بگویم لطفاً مکاتب را باز کنید. تا کنون که بسته است این را هم نمیشود جبران کرد. امیدوارم بیشتر از این جهل گسترده نشود. باید مکاتب باز شوند. آنان با این دای افغانستان بازی نکنند. بگذارند مردم با سواد شوند و این دای خود را بسازند.
دیدید چې خلک با سواد شي او خپل دندی کاروبار وکړي.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به این سو به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه درس خواندن داده نشده و مکاتبشان بسته است. این تصمیم طالبان در داخل و خارج از افغانستان به گونه گسترده محکوم شده است. به تازگی کمیته تحریم‌های سازمان ملل به خاطر برخورد سلیقه عبدالباقی حقانی، سرپرست تحصیلات عالی حکومت طالبان و سید احمد شهید خیل معین وزارت معارف حکومت طالبان و مخالفت آنان با بخشی از آموزش دختران اجازه سفر آنان را گرفته است. در همین حال وان براندت سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان در توییتر خود نوشته که در یک نشست با سفیران غرب در دوحه در مورد ادامه بسته بودن مکاتب دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. و صبح روز سه‌شنبه در توییتر نوشته که در دوحه در دیدار با یونیسف و یونسکو در این مورد نگرانی هایش را مطرح کرده است. هرچند حکومت طالبان به تازگی در این مورد چیزی نگفته، اما پیش از این انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان به تاریخ 5 ماه جوزای سال روان با فرستادن پیامی به رسانه ها گفته بود یک هیئت 8 نفره به رهبری مولوی عبدالحکیم رئیس استر محکمه حکومت آنان به خاطر موضوع مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم تشکیل شده است. تلاش کردیم در مورد کارهای این هیئت به حکومت طالبان گفتگو کنیم، اما سبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به پرسش های ما پاسخ نداد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
تیم تکواندوی افغانستان از آمادگی ها برای رقابت در مسابقات قهرمانی آسیا خبر می دهد. بشیر احمد ترکی مربی تیم تکواندوی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که تمرینات ورزشکاران در کره جنوبی از 5 روز به این طرف ادامه دارد و ورزشکاران از توانایی خوبی برخوردار هستند. قرار است فردا 22 جون رقابت های قهرمانی آسیا در کره جنوبی با حضور ورزشکاران کشورهای آسیایی افتتاح گردد. آقای ترکی افزود که روز پنجشنبه 23 جون سید رستم آقا اولین ورزشکار افغان در بخش پومسه وارد میدان رقابت می شوند. به گفته مسئولان تکواندو افغانستان در رقابت های قهرمانی آسیا بر علاوه تیم تکواندو افغانستان تیم ها از اردن، کره جنوبی، چین، ایران و برخی کشورهای دیگر آسیا شرکت می کنند. قابل ذکر است که از افغانستان 5 ورزشکار برای شرکت در این رقابت ها وارد کره جنوبی شدند. علی بیات آقای عضلات در رقابت های منتخبه پرورش اندام و فتنس در ولایت غزنی شد. فدراسیون پرورش اندام و فتنس در ولایت غزنی در همکاری با آمریت ورزشی آن ولایت رقابت های منتخبه این رشته را روز گذشته 30 جوزا در جمنازیم ورزشی ولایت غزنی را اندازی نموده بود. با گفته بلال مجاهد آمر ورزشی ولایت غزنی این رقابت ها میان 61 ورزشکار که از 8 کلاب اشتراک نموده بودند برای انداخته شد. هدف از راه‌اندازی این مسابقات انتخاب بهترین های این ولایت برای عضویت به تیم منتخبه و راهیابی در رقابت های پرورش اندام و فتنس که قرار است در کابل برگزار گردد می باشد. کره جنوبی نامزدیش برای میزبانی از بازی های فوتبال جام ملت های آسیا را اعلام کرد. فدراسیون فوتبال کره جنوبی اعلام کرده که سیول آماده است تا از جام ملت های آسیا در سال 2023 میزبانی کند. با نامزد شدن کره جنوبی برای میزبانی از این بازی ها تعداد کشورهای نامزد برای میزبانی از این بازی ها به 5 کشور رسید. پیش از این قطر، عربستان سعودی، ژاپن و ویتنام نیز اعلام کردند که آنان آمادند از بازی های فوتبال جام ملت های آسیا در سال 2023 میزبانی کنند. بر علاوه کشور میزبان، کنفدراسیون فوتبال آسیا تا حال نتوانسته تاریخ برگزاری بازی های جام ملت های آسیا را در سال آینده مشخص سازد.
شما می توانید این خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم تعقیب کنید. آدرس ماست azadiradio.com.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم میر احمد صافی، طوری که در خبرها شنیدید، آمریکا شماره از طیارات و هلیکوپترهای نظامی مربوط به حکومت سابق افغانستان را که به تاجیکستان انتقال داده شده با آن کشور واگذار خواهد کرد. جنرال مایکل کوریلا، قمندان فرماندهی مرکزی آمریکا در سفر به تاجیکستان، گفته که امیدوار است شماره و یا همه این طیارات به تاجیکستان واگذار شود. او گفته که این طیارات و هلیکوپترهای نظامی به طالبان دادن نخواهد شد. بعد از سقوط کابل به دست طالبان، حدود 64 فروند تیاره نیروهای هوایی افغانستان به تاجیکستان و ازبکستان انتقال داده شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به گزارش روی ترس، جنرال مایکل کوریلا، فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا، گفته است ممکن است که آمریکا شماری یا تمامی هواپیماهای نظامی کمکی آمریکا به افغانستان را که پس از سقوط کابل به تاجیکستان انتقال یافتند به آن کشور واگذار کند. جنرال کوریلا این موضوع را در دیدارش با مقامهای تاجیکستان در پایان هفته گذشته مطرح کرده است. روی ترس به نقل از سفارت آمریکا در تاجیکستان نوشته که فرماندهی مرکزی آمریکا در کنار سپاسگزاری از نیروهای تاجیکستان به خاطر تأمین امنیت این هواپیماها، گفته که آمریکا با دولت تاجیکستان برای تعیین بهترین راه برای استفاده مؤثر و نگهداری از هواپیماها کار میکند. جنرال کوریلا افسوده است آنان امیدوار هستند که بتوانند بخشی و یا تمام این هواپیماها و چرخبالها را به دولت تاجیکستان تحویل دهند. او گفته که کدام جدول زمانی دقیق برای انجام این کار ندارند، اما تلاش میکنند که این کار زودتر انجام شود. در پی سقوط افغانستان به دست طالبان در 15 آگوست سال 2021 پیلوت‌های نیروهای هوایی دولت پیشین افغانستان که از روی آمریکا آموزش داده شده بودند، حدود 64 هواپیمای نظامی را به تاجیکستان و ازبکستان انتقال دادند. 685 نظامی و خدمه‌های پرواز نیروهای افغانستان نیز با این هواپیماها به این کشورها پناه بردن که پسانتر بیشترشان از روی آمریکا به هدف انتقال به این کشور به قطر انتقال داده شدند. سخنگویان طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند، اما طالبان پیش از این بارها از تاجیکستان و ازبکستان خواستند که این هواپیماها را به افغانستان برگردانند. حتی ملا محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان، چندی پیش در نشست در کابل به تاجیکستان و ازبکستان هشدار داد که اگر هواپیماهای نظامی افغانستان را بر نگردانند با پیامدهای بدی روبرو خواهند شد. بر اساس اطلاعات موجود در آرشیف اداره بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان و همچنین وزارت دفاع آمریکا، نیروهای هوایی افغانستان در ماه سرطان سال 14 در مجموع 229 هواپیما و چرخبال داشتند که از این میان تنها 167 آن در داخل افغانستان موجود بود. پس از سقوط کابل به دست طالبان، 64 آن در کشورهای تاجیکستان و ازبکستان برده شدند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj
مسئولان رسانه‌های محلی در پروان می‌گویند که از 14 رسانه مختلف در این ولایت تنها 4 آن فعال هستند. این وضعیت باعث آن شده که ده‌ها کارمند رسانه‌ها در پروان بیکار شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شفیق نوری چند سال در یک رادیوی محلی در ولایت پروان کار میکرد، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 10 ماه گذشته بیکار شده است. او میگوید که تنها نانآور خانواده‌اش است و برای تأمین مخارج خانواده مجبور شده که از دکانداران محلی قرض بگیرد.
از زمان تسلط طالبان تا به حال بیکار هستم. نشرات رادیو متوقف شد و در این مدت بسیار روزای سخت زندگی را سپری کردم و سپری میکنم. در خانه کرای زندگی میکنم. فعلا هم از دکاندارا از بسیار جای قرضدار هستم که گرفتیم پول گفتیم پس بر شما میدم. نمیفهم چه قسم کنم.
پیش از بازگشت طالبان به قدرت 14 رسانه خصوصی به شمول 6 رادیو و 2 تلویزیون در ولایت پروان فعالیت می‌کرد، اما برخی از مسئولان رسانه‌های محلی می‌گویند که حال تنها 4 رادیو فعالند و بس. عبدالباعث محمدی، مدیر مسئول یک رسانه محلی در پروان، می‌گوید که در تلویزیون و رادیو آنان 35 نفر کار می‌کردند، اما همه آنان بیکار شدند. او برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
در حدود کم و بیش 9 ماه میشه که نشرات رادیو تلویزیون دانش متوقف هست. قبل از اینکه نظام جمهوریت سقوط کنه در هر دو رسانه، یعنی در رادیو و تلویزیون، در حدود 35 نفر از جوانان مشغول کار خبرنگاری و کار رسانه‌ای بودن که متاسفانه فعلا همه وظایف خود را از دست داده، بنابر توقف نشرات رسانه در بی سرنوشتی کامل و سر میبرن. یک تعداد از جوانان خارج از کشور رفته و اونا هم در بی سرنوشتی به سر میبرن.
برخی از مسئولان رسانه‌ای در پروان میگویند که عوامل گوناگون از جمله مشکل اقتصادی و نیز محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر رسانه‌ها و خبرنگاران باعث تعطیل رسانه‌های خصوصی در این ولایت شده است. پیش از این وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان با فرستادن توصیه‌نامه‌ای به رسانه‌ها محدودیت‌هایی را بر نشرات آنها وضع کردند. یکی از موارد محدودیت منع نشر موسیقی است که پیش از برگشت طالبان به قدرت، بازار مهم رادیوها برای مخاطبانشان نشر موسیقی و برنامه‌هایی که در آن صدای زن بود، اما این هر دو از سوی طالبان ممنوع اعلام شد. این اقدام واکنش برانگیز شد، اما پسانتر ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت که آن تنها در حد یک سفارش بوده و اینکه عملی کردنش اجباری نیست. توقف کار بخش کلانی از رسانه‌های محلی در پروان از لحاظ اطلاع رسانی هم بر زندگی مردم عادی تأثیر گذاشته. زکی احمد باشنده شهر چرکار مرکز ولایت پروان است. او به رادیو آزادی میگوید که توقف کار برخی از رسانه‌های محلی مثل تلویزیون‌ها مردم را از دریافت اطلاعات تأثیرگذار بر زندگی روزمره‌شان بهره کرده.
رسانه ها اهمیت به ویژه و خاصی در بین ما مردم دارد، چون از طریق همین رسانه ها ما می توانیم از تحولات و اخبار افغانستان، منطقه و جهان آگاهی پیدا کنیم و رسانه ها نقش ویژه در زندگی ما مردم دارد. حالا که بعضی از رسانه ها موجود شده است، هم در ولایت پروان هم در سطح کشور در دیگر ولایت ها، ای بالای زندگی مردم تاثیر بسزایی داشته است. مردم به او طریقی که سابق از برنامه ها استفاده می کردن بهره می بردن، فعلا نمی توانند.
برخی از نهادهای مدافع حقوق رسانه‌ها در افغانستان از جامعه جهانی و نهادهای جهانی پشتیبان رسانه‌ها می‌خواهند که در این زمینه توجه کنند تا از یک سو به وضعیت خبرنگاران رسیدگی شود و از سوی دیگر آزادی بیان که در 20 سال گذشته یک دستاورد مهم افغانستان پنداشته می‌شد از بین نرود.
شکست سکوت.
زندگی مبارزه، باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی‌ها.
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک می شه.
آرزوها.
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من می خواهم که در آینده امتحان کانکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش یکشنبه ها از رادیو آزادی.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید.
پیام ها و نظریات شما
من از تقاوتیس برای مولان مارم سرید میده بازی میده بنام سالب است. ما خوشحایی پاسا بود برای داود شام است. این خمکاران نبودن. این سیب مای عمد مای سور مای جبزا ماخر است. یا دامان خود پسا دارن. یکی میگه بده یکی میگه نمیده. من این خمکاری که من نایدم. یک تقاوتیس چرا بوده جب کرد سرکیر خم کرد بود. یا مارم خواب بود با تقاوتیس ما خبر میده. این خمسلوات هم خلاق من خوشی را باشم. از منجه که تقاوتی ها بگفت می دارم بذارم. امان خدا.
متقاعدین، میودین، خانم ها، دختر خانم ها، مردم مظلوم، همه ایم از افغانستان ما شکایت داریم از امارت اسلامی. از امارت اسلامی واهان عدالت بودیم نکردن. واهان کار بودیم نکردن. اردانی بودیم، امیدوار بودیم نکردن. ما از پیش شما روز خوش ندارم.
زده یک معلول هستم برادر، از خواهش ما شما همی یک از امارت اسلامی بپرسیم که می معاشات معلولی نکی میدم، ما تا کی گوشنه و توشنه زل و بدبخت و بیچاره زندگی کنیم؟ نداریم به خدا، نداریم به خدا نون شب خور، نداریم نون روز و صبح خور، نداریم ما خود یک فامیل خود چیکار بکنیم، چی بخوریم چیکار بکنیم؟ خدا نگهدار.
بله با غلام نبی هستم از زلزله لیشان ولایت لغمان. یکی از این جمله مایبین هستم.
علی حکومت طلبه برای چی ما این نمایشه نمیده؟ که میده؟ با یک بام دو هوا در جلال آباد به بعضی مردم توضیح کرده از ولی دولت لغمان یک قران و یک رپر ما این بیچاره بدبخت نداده.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سازمان ملل متحد بر دو مقام ارشد طالبان ممنوعیت سفر وضع کرده. مسئولان تلویزیون افغان میگویند افراد مسلح طالبان صبح دیروز وارد دفتر این رسانه در کابل شده، همه تجهیزات و حتی فرستنده‌های آنها را در کوه آسمایی مهر و لاک کردند. بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی افغانستان، در روزهای آینده چندین ولایت این کشور شاهد باران‌های شدید، تندبادها و سیلاب‌ها خواهد بود. مقامات سازمان ملل متحد میگویند اعدام چهره‌های سیاسی توسط حاکمان میانمار یا برما جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت خوانده خواهد شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید نزدیک شدن کشورش به موقف نامزدی در عضویت اتحادیه اروپا مسکو را خشمگین ساخته. والی نظامی منطقه لوهانسک میگوید که نیروهای اوکراینی به دفاع از مناطق لیسیچانسک و سیورودونسک ادامه میدهند. اداره نظارت بر ارتباطات، تکنولوژی معلوماتی و رسانه‌های جمعی روسیه یا روس کام نظر وبسایت روزنامه بریتانیایی تلگراف را مسدود کرده. و دیمیتری ماراتوف خبرنگار روسیه برنده جایزه صلح نوبل به خاطر کمک به کودکان اوکراینی متاثر از جنگ، جایزه اش را در لیلام به 103.5 میلیون دلار به فروش رساند. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان در این ساعت با من آرش همایون و همکار تکنیکی میر احمد صافی، تا لحظات بعد برنامه زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را خواهید شنید که یکی پی دیگر نشر می شود. اما قبل از آن در گزارش همکارم می شنوید که مقام های طالبان می گویند پس از به قدرت رسیدن آنها روند استخراج معادن سرعت یافته و علاوه بر تمدید قراردادهای حکومت سابق در مورد استخراج 40 معدن دیگر نیز قرارداد شده. اما در حالی که جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و حکومت آنها مشروعیت داخلی هم ندارد، طالبان بر اساس کدام قوانین معادن افغانستان را استخراج می کنند؟ در این گزارش به این سوال و پرسش های دیگر پاسخ داده شده.
در حال حاضر 186 ذخایر معادن افغانستان استخراج می شود. بزرگترین بخش این استخراج ها شامل زغال سنگ، سنگ مرمر و تالک است که در شرق، غرب و شمال افغانستان استخراج می شوند. در زمان جمهوریت تنها 126 ذخایر کوچک معدن استخراج می شد، اما طالبان 60 قرارداد دیگر را نیز اضافه کردند. عصمت الله برهان، سخنگوی وزارت معدن و پترولیم طالبان، در صحبت با رادیو آزادی این معلومات را تایید کرد. اما انتقادها بر این است که آیا طالبان ظرفیت و مشروعیت حقوقی برای استخراج معدن را دارند؟ عصمت الله برهان، سخنگوی وزارت معدن و پترولیم طالبان میگوید نه تنها ظرفیت این کار را دارند، بلکه این روند نسبت به گذشته شفاف شده و از همین رو عواید نیز بلند رفته است.
وایل سوچی تقریبا 2 میلیارد
نزدیک به 12 میلیارد افغانی عواید به دست آوردیم، یعنی 12 هزار میلیون افغانی. این عواید ما با حکومت پیشین قابل مقایسه نیست.
اینکه طالبان بنابر کدام قانون معدن را استخراج می کنند، پاسخی در این مورد ندارند. اما کمیسیون اقتصادی طالبان به تاریخ 9 جون به وزارت مالیه و مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت طالبان توصیه کرد که قانون استخراج معدن را مشترکاً با وزارت معدن و پترولیم از سر بررسی کنند. قانونی که در زمان جمهوریت تهیه، تصویب و توشیح شده بود. اما ولی الله زدران معاون پیشین پالیسی و برنامه های وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید بر اساس قانون پیشین قبل از بررسی مسائل تکنیکی استخراج معدن خلاف اصول تکنیکی است.
در حکومت پیشین اصلا تمرکز به استخراج کامل وجود نداشت، زیرا استخراج مستقیم یک معدن خلاف اصول تکنیکی است. این کار عمر معدن را کوتاه می کند.
اما طالبان میگوید مناطقی را در بخش استخراج در نظر گرفتند که آینده افغانستان را آسیب نخواهد رساند. علاوه بر این معدن افغانستان تنها به عنوان مواد خام مورد استفاده قرار می گیرند و برنامه برای پروسس داخلی و سایر مزایای آن وجود ندارد. به عنوان مثال زغال سنگ و مرمر افغانستان از سوی شرکت‌های قراردادی طالبان به گونه خام به پاکستان انتقال می‌شوند، آنچه که آگاهان اقتصادی از آن انتقاد می‌کنند. عبدالقدیر مطفی، آگاه مسائل اقتصادی و مشاور پیشین وزارت معدن و پترولیم افغانستان می‌گوید فرستادن مواد خام افغانستان به کشورهای دیگر نه تنها کمک به پیشرفت اقتصادی نمی‌کند، سبب بیشتر خراب شدن وضعیت نیز می‌شود.
اما اساسی مسئله داده چه دلت منابع و مسئله ده و منابع
مسئله اساسی منابع است. دادن منابع به شکل مواد خام به کشورهای دیگر این به گونه مطلق اقتصاد افغانستان را به سوی بربادی سوق می دهد. فقر را در افغانستان همه روزه افزایش می دهد.
بنیاد رغول هم بانی زمان پرمختگون هم بانی دیر منفی تاثیر چوله.
اما وزارت معدن و پترولیم طالبان می گوید با استخراج بعضی از معدن برای صدها تن زمینه کار را فراهم کردند. در کنار این انتقاد مهم دیگر این است که اخیراً طالبان نشست‌هایش را با چین و پاکستان برای استخراج معدن بیشتر کرده است. اما عصمت الله برهان، سخنگوی وزارت معدن و پترولیم طالبان میگوید آنها نه تنها با پاکستان بل با کشورهای دیگر جهان نیز در این مورد نشست و گفتگو داشتند. برنامه و شرط نظام پیشین جمهوریت برای استخراج معدن این بود که مواد خام باید در داخل کشور پروسس شود تا از این طریق در کنار ایجاد فرصت‌های کاری برای افغان‌ها فرصت برای توسعه و کارهای زیربنایی فراهم شود. اما در حال حاضر دیده می شود که از معدن افغانستان تنها به عنوان مواد خام استفاده می شود و از همین رو صادرات زغال سنگ و سنگ های قیمتی افغانستان به چین و پاکستان چندین برابر افزایش یافته است.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکوشو متک از چیری تا نشنست
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
مردم افغانستان از گذشته ها تا اکنون به این باورند که هرگاه یک دختر از آوان طفولیت به کارهای خانه آشنا شود، در آینده زمانی که عروسی می کند و به خانه بخت می رود، می تواند از عهده تمامی کارهای خانه و حتی نگهداری اطفال و کودکان بدر آمده بدون این که مورد انتقاد مردم به خصوص خانواده شوهر قرار گیرد، در حالی که برخی از کارهای خانه هرگز مربوط به اطفال نمی شود. اما بیشتر مادران و پدران خوش دارند خصوصا دختران خردسالشان را پیش از وقت به کارهای خانه بلد بسازند و هم از وی توقع دارند که دست مادرشان را به اصطلاح در کارهای خانه سبک بسازند. شستن ظروف چای و نانخوری، آوردن آب از بیرون و اکثر نگهداری خواهر و برادر خردتر از خودش را بلد باشند. مرسل، دختر خردسالی که در یکی از بلاک‌های شهر کابل زندگی می‌کند، می‌گوید هر روز 5-6 نوبت آب را در بشکه‌ها تا منزل چهارم به خانه‌شان بالا می‌کند. اینکه مرسل دیگر کدام کارها را در خانهشان انجام می‌دهد از زمان خودش بشنوید.
ظرفا را می‌شورم، خانه را جارو می‌کنم، شیشه را پاک می‌کنم، بعد بعضی دیگر کارا را می‌کنم. من مادر جانم کمک می‌کنم، هم خوراک و چیزی من نگاه می‌کنم، من بیادرم در بغل می‌گیرم، می‌گردانم نمی‌مانم که گیان کنه، بیرون می‌برمش. هم کم من مادر می‌گیره، هم مانده می‌شم. بالاخره خود رسیدگی نمی‌تونم.
بیشتر مادرانی که از داشتن اطفال شیر به شیر خود با مشکلات سیاسی و اقتصادی درگیرند، دختران اولباری خود را با وجود سن خردشان مجبور به نگهداری و مراقبت از اطفال خردتر از خود و انجام سایر کارهای خانه می سازند که از این رو گفته می شود این دختران خردسال از درس و تعلیم و صحتمندی و لذت بردن از بازی های دوران طفولیتشان محروم می گردند که از زمان آوان طفولیت به جرم جنسیت دختر قربانی بیشتر محرومیت ها می گردند. خانم نجیبه باشنده پغمان کابل که در خوردی به کار و نگهداری کودکان خانوادهش مصروف بود میگوید خوب از دختران از خوردی به کاروبار خانه بلدیت داشته باشند، زیرا در جوانی و بعد از ازدواج میتوانند به راحتی به همه کارها رسیدگی نمایند.
اونم کار خانه کلش در ما بود، مکتب نخوندم، زمیندار بودیم، تندور دیگ کاسه هر چیز کردیم، پشتکای مادر رو نگاه میکردم، گاوار چمن میبردیم، کابر گیا میاوردیم، دیگه 7 ساله و 8 ساله و تازی وقتی که جوان شدیم کار خانه دیگه. دختری که در خانه است بردی کار برو با هیچ بر کدام کم افسیلگی هم نمی کنه، عادت میگیری با مو کارا دیگه. ما کسی کار خانه رو دخترک ها از خوردی میکنن، کالا شویو دیگ کاسه و پشتکای مادر رو نگاه میکنیم.
اما قسمی که دیده می شود هر کار قبل از وقت این اطفال ثمری نداشته بلکه ضررهای زیادی در آینده دامنگیر آنان می گردد. نسرین باشنده خیرخانه مینه کابل از برادرزادهش که حالا جوان شده است یاد کرده می گوید
برادرزادیم بود، ای دخترک سنخواد در 2-7 ساله بود، هوا از نل پر می کرد در بشکای کلان دو سیره بازی در 2 منزل ایره بلند می کرد، باز در مو آدان که باید بیره و خالی کنه در چوکی گرد بالا می شد و میام هم خالی می کرد، یک امی کار چندین بار تکرار می کرد در جریان روز بدون از این کار ظرف شستن و مثلا دیگه گپا رو می کرد، مگر حالی که دختر 16 ساله شده مشکل پیدا کرد که مورای کمرش نزدیک شده، در این سن سال باید هم یک شادابی داشتن مگر اونم این شادابی رو نداره، یارسی و گفتم که میره در کنی میشه و حتا خیستنش او به بسیار مشکل میخده.
شریفه مرادی هم با تایید حرفهای خانم نسرین گفت خواهرش به خاطر انجام کارهای بیش از حد در زمان طفولیتش حالا در مقابل شوهر و اولادش زیادتر بی‌حوصله می شود و اضافه کرده گفت که او هم بیم آینده را دارد که با این بی‌حوصلگی و ناتوانی خودش چگونه به مسئولیت‌های مادری و شوهری که بعداً به دوشش گذاشته خواهد شد رسیدگی نماید.
5 خواهر دارم، 5 برادر. ام شیری کلانم از سن 8 سالگی که با کار کرده از مکتب آماندن و فعلا خودشم ارسی کرده اولاد داره، اولاداش که یک کار میکنه بوده زود میزنه نمیتونه که بارمی بفامانشانه، خودم هم کار زیاد کردیم، امیال اوصله زیاد ندارم که درس بخونم و بیادره که ممیالی هم خورده است، مسئولیتش هم زیادتر ما به احده دارم، به روزی چند دفعه از حد زیادتر کار میشم، بی اوصله میشم، تا به گربه ندارم، خستگی زیاد دارم، اما سردرد زیاد میشم و به می بیم هستم که در آینده چه قسم بتنیم.
فریده مرخیل دکتر بخش ولادی و نسایی میگوید انجام کارهای شاقه و قبل از وقت برای دختران خردسن مشکلات صحی و خطرات دیگری را برای آنها به بار آورده میتواند.
دخترک ها در زمان رشد هستند، اینا امکان داره با می کارهای جبری که بالای از صورت باید ماهوار قبل از وقت نزدی با وجود میه، در تایک نزدی دخترک ها با وجود میه، اول از درد کمر شروع میشه، بعدا سردردی، دخترک ها چون در آبهای سرد و گرم دست میزنن، درد انگشتان که باز بعدا میگن که اینا روماتیزم پیدا کردن، بعدها مفاصل بزرگ میگیره، تماما درد احساس میکن، لکه های خال های سیاه در جلد از اینا با وجود میه، چون از یک طرف دخترها کارهای شاقه انجام میکن، از طرف دیگه اینا با
خانم مرخیل افزود بر علاوه پدید آوردن مشکلات صحی و تعلیمی بر این دختران خردسال سپردن مسئولیت کارهای خانه به دوش آنان در کنار این که آنها را از کار خسته و دلزده می سازد، تأثیرات بد روانی بر این دختران کوچک نیز وارد کرده می تواند.
دخترکای خورده که از اونها کار بیشتر گرفته میشه، بر علاوه که دخترها از درس تعلیم پس میمانند، از نگاه روانی اینا یک حساسیت خاص در مقابل اولادهای دیگه مادر خود یا در مقابل مادر خود پیدا میکن. فکر میکن مادرشون اینا را دوست ندارن، کارهای جبری، کارهای شاقه بالا از اجرا شدن و از طرف شب تمام از نر به خواب میبینن. در مقابل هر کس میترسن، در مقابل تاریکی میترسن و حتی امکان داره از سبب کارهای جبری اینا ادرار شبانه داشته باشن، چون مادر نمیتونه اینها را کنترل کنه، مصروف اولادهای دیگه خود است. بالا از اینا قهر میشه و این حالت دوام دار میشه تا حد میرسه که امکان داره حتی این دخترکا به طرف دیوانگی برن، از خانه فرار بکنن یا هم دست به خودکشی میزنن. که هر کسی که به اینا روی خوش نشان بده، مخصوصا از طبقه مردها، تمایل به اونا پیدا میکنه.
مریم یک تن از فعالان زن، داشتن اطفال شیر به شیر مادران را و واگذاری مراقبت این اطفال را به دوش دختران اولی با وجود داشتن سن خرد، نوعی از نقص حقوق بشر می داند.
وقتی که مادرها دارای اطفال زیاد میشن در این خانواده، از لحاظ اقتصادی طفل 6 ساله را مادروی سرک میبینیم که سپند میکنن، طفل 10 ساله را میبینیم که پلاستیک مفروشه، دخترکای خرد را میبینیم که مصروف کارهای خانه هستن یا هم از مکتب رفتن اجازه ندارن، حقوق از اونها نقص میشه. مخصوصا دخترها را بهش میگه چی لازم است که دیگه دختر از مکتب بره بشینه در خانه خوار بیادر خود نگاه کنه که مادر خود کمک کنه، در حالی که او تمام حقوق را بالای ما شما داره که از ما باید به دست بیاره. نمی طفل آوردن زیاد یکی از انواع خشونت است که بالای زن تحمیل میشه، نظر به عرف که در افغانستان موجود است و از طریق زنی نمی خشونت بالای اطفال که در خانواده موجود است تحمیل میشه. در اکثریت موارد حق طفل دختر زیادتر ضایع میشه، مثلا غذای خوبتره که در خانواده پیدا میشه برای بچه داده میشه، بچه خود به مکتب روان میکنن، به فاکولته روان میکنن، بر دختر میگن مال مردم است، لباس خوب اگر پیدا میشه میگه گمش که دختر است چی خالی مونتا تنش بود باشه، باید کار خانه رو خوب یاد میگیره که باز خانه مردم بره. وقتی که در خانواده هم است از حمایت کافی خود برخوردار نیست، وقتی که به خانواده شوهر رو میره مورد حمایت کافی قرار نمیگیره، چانس بعد اگر در اونجا امر خشونت روبرو شود باز هم هیچ یک از اعضای خانواده خودش نمیخواین کوره مار کنن، چون یه نفقه خور اضافی میشه.
اما مادران هم هستند که با تجربه زندگی پر جنجال خود نخواستن دختران کوچکشان را قبل از وقت با مشکلات خودشان گرفتار و آنان را از تعلیم باز بمانند.
ما 10 ساله بودم که کار میکردم، مادرم زیاد سکای خرد خرد داشت، کلاشی میکردم، خمیر میکردم، نان پخته میکردم، کل کار میکردم، بسیار دیگه دلخ میشدم، کمرم زیاد درد میکرد. دخترای ما بسیار ترس کار نمیکنه، خمیگان مدرسه میخوانه، مکتب میخوانه.
شنونده های عزیز، برنامه زن زندگی روی مشکلات و دستاوردهای زنان افغان میچرخد. هرگاه خواستید نظریاتتان را با ما شریک بسازید و این شماره واتساپ پیام بفرستید 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه بعدی، خداوند یار و یاورتان.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، سلام. امید از همه تان به سلامت باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد موضوع نقش حقوق بشری در تأمین صلح، این که صلح با حقوق بشری چی رابطه دارد و چی زمان در یک جامعه صلح واقعی تأمین شده می تواند می باشد. مهمان برنامه باز محمد آموزگار، یک تن از آگاهان امور حقوق بشری است. آقای آموزگار را به برنامه خوش آمدید میگیم و میپرسیم که صلح با حقوق بشری چی رابطه‌ای داره؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی و ارجمند سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. در رابطه با رابطه صلح و حقوق بشر خدمت شما عرض بکنیم که صلح یکی از مصادیق مهم نسل سوم حقوق بشر هست، به خاطر از اینکه زمانی که ما حقوق بشر را به نسل‌های تقسیم میکنیم، حقوق بشر دارای سه نسل هست: نسل اول حقوق بشر، نسل دوم حقوق بشر و نسل سوم حقوق بشر. نسل اول حقوق بشر شامل حقوق مدنی سیاسی میشه که موضوعات و حقوق مثل حق آزادی بیان، حق مثلا ازدواج و تشکیل خانواده، حق انتخابات، حق داشتن امنیت و حق مسئول بودن از بازداشت های خودسرانه و امثال از اینا را در بر میگیرن. و نسل دوم حقوق بشر شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میشه که حقوق مثل حق کار، حق صحت و امثال از اینا را شامل میشه. و نسل سوم حقوق بشر چنانچه خدمت شما عرض کردیم، شامل محیط زیست، شامل توسعه و شامل صلح میشه. پس بنابراین صلح یکی از مصادیق بسیار مهم نسل سوم حقوق بشر هست. و با توجه به تعریفی که ما از حقوق بشر داریم، در مفهوم و در تعریف حقوق بشر ما میگیم که تمام حقوق و آزادی هایی که انسان ها صرفاً به حکم انسان بودن او را داره، اینا به نام حقوق بشر یاد میشه. پس بنابراین صلح هم یکی از حقوق بشری انسان ها هست، صلح یکی از حقوق بشری هر انسان هست، هر بشر هست. پس بنابراین ما حق داریم بین اون یک بشر، بین اون یک انسان که صلح داشته باشیم. به اول لحاظ هست که صلح یک از زیرمجموعه های حقوق بشر و یا یک از مصادیق نسل سوم حقوق بشر هست و با حقوق بشر و با مفاهیم حقوق بشر ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگ داره.
خب البته به خاطر درک از حقوق بشر ما نیاز به آموزش حقوق بشری داریم. پس آموزش حقوق بشری چه نقشی به خاطر تامین صلح داره؟
خوب است که ما در ابتدا یک تعریفی از خود مفهوم آموزش حقوق بشر داشته باشیم که کدام عمل آموزش حقوق بشر گفته میتونیم. در آموزش حقوق بشر ما میتونیم بگیم که هر تلاش و هر فعالیت آگاهانه‌ای که چه از طریق موضوعات خاص و چه از طریق شیوه و ابزارهای خاصی برای رشد و توسعه آگاهی در افراد به اصطلاح صورت بگیره، ما اینمی تلاش ها را، اینمی فعالیت ها را آموزش حقوق بشر میگیم. در اینجا سه نکته کلیدی در آموزش حقوق بشر وجود داره که روی اینا باید ما تمرکز بکنیم. یکی که در آموزش حقوق بشر اولا افراد به حقوق و آزادی خود باید آشنا شوه، یعنی بدانه که بین عنوان انسان، بین عنوان یک شهروند، بین عنوان یک بشر ما کدام حقوق و آزادی ها را داریم. فرضاً ما انسان هستیم، حق داریم زندگی کنیم. ما انسان هستیم، حق آزادی بیان داریم. ما چون انسان هستیم، حق سیر و سفر و مسکن داریم، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داریم، حق تشکیل خانواده را داریم، حق دسترسی به خدمات اجتماعی را داریم. ثانیاً اینکه از حقوق و آزادی های دیگران هم آگاهی پیدا بکنه و نسبت به حقوق و آزادی های دیگران حساس باشه. فرضاً بدانه که دیگران هم مثل ما انسان هسته، هم رقمی که ما حق داشتن مثلا صلح دارم، حق مثلا زندگی را دارم، حق آزادی بیان دارم و دیگران مثل ما انسان هستن و اینا هم این حقوق دارن. پس بنابراین نسبت به رعایت حقوق دیگران باید حساس شوند، یعنی در نسبت به احترام به حقوق دیگران باید احترام شوند و نگذاریم که حقوق دیگران تلف شود و بی‌نوبتی بکنیم. فرضاً این مثال هست که ما میتونیم به صورت ساده از اونم بگیریم. در قدم سوم، در تحقق و آزادی های خود یا حقوق بشری خود و آزادی های خود و همچنین حقوق و آزادی های دیگران، هر بشر، هر انسان، هر فرد باید اقدامات عملی انجام بده. میتونیم در آخر این بگیم که تنها دانستن حقوق بشر، تنها دانش حقوق بشر، تنها آگاهی از حقوق بشر کافی نیستند، بلکه این دانش حقوق بشر، آگاهی حقوق بشر تبدیل شود به یک سلسله اقدامات عملی در رفتار ما، در عمل ما، در گفتار ما، در رویه و رفتار روزمره ما اینا تبارز بکنم. یعنی هر آموزشی که زندگی ما را تغییر نده، آموزش مؤثر نیست.
خب شنوندای عزیز، یک وقتی کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم، نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
خب
آقای آموزگار میشه بگوین که در یک جامعه چی زمانی میتونه یک صلح واقعی تحقق یابه؟
ما زمانی که از صلح صحبت میکنیم و او رقمی که عرض کردم آموزش صلح و آموزش حقوق بشر به صورت مؤثر از طریق مراکز آموزشی، از طریق نهادهای آموزشی باید صورت بگیره و متمرکز باشه برای رسیدن به دو نکته مهم. یکی که زمینه‌های صلح باید از طریق آموزش حقوق بشر باید ایجاد شود در درون یک جامعه و دومی که از طریق آموزش حقوق بشر تلاش شود که و موانعی که فراراه صلح وجود داره اینا از بین بره، اینا نابود شود. در قسمت ایجاد زمینه‌های صلح که آموزش حقوق بشر ما میتونه کمک بکنه، یکی که آموزش حقوق بشر باید در راستای درک متقابل انجام شود. یعنی چی؟ یعنی ما در واقع اونمو رسیدن به مو اصل طلایی را هدف خود قرار بدیم. مو اصل طلایی اینه که همه پیشوایان و بزرگان گفته چیزی را که به خود میپسندی به دیگران هم بپسند و چیزی را به خود نمیپسندی به دیگران هم نپسند. بنابراین مطابق از اصل طلایی ما باید در آموزش حقوق بشر که هدفش رسیدن به صلح است تلاش شود که نمی درک متقابل در درون جامعه، در درون خانواده، در بین افراد و گروه های مختلف در یک جامعه باید ایجاد شود. گروه ها و ملت ها و بین اقوام، بین افراد عشق و دوستی ایجاد شود. آموزشی که بین افراد، آموزشی که بین خانواده، آموزشی که در درون یک جامعه، بین اقوام، بین مذاهب و بین ملت ها عشق و دوستی ایجاد نکنه، پس بنابراین ما نمیتونیم آموزش مؤثر بگوییم و نمیتونه در قسمت ایجاد زمینه های صلح مؤثر تمام شود. نکته سومی که برای ایجاد زمینه های صلح باید در آموزش حقوق بشر تلاش شود که تحمل و بردباری بالا برده شود. یعنی آموزش در آموزش تلاش شود تا به اصطلاح صبر و بردباری و تحمل رشد کنه در انسان ها و ایجاد شود و تقویت شود. نکته دیگه هم که در ایجاد زمینه های صلح ما کمک میکنه و در آموزش باید او در نظر گرفته شود اینه که ما اصل برابری را در همه موارد و در همه زمینه ها ما باید مد نظر بگیریم. به عنوان یک اصل طلایی و اصل
میخواد. خب میشه آموزگار صاحب بگوین که چه چیزا سبب میشه ما را از صلح دور بسازه، یعنی نتوانیم به صلح دسترسی پیدا کنیم؟
یکیش فقر است. در درون هر جامعه، در درون هر خانواده، در درون هر کشوری که فقر حاکم باشه، پس بنابراین ما صلح دور میشیم و به صلح نمیرسیم. در هر جامعه ای که ترس حاکم باشه، در هر جامعه ای که فقر حاکم باشه، بنابراین او جامعه به صلح واقعی نمیرسه. خشونت علیه هر انسانی که باشه مانع صلح هست. در درون هر جامعه ای که تبعیض حاکم باشد، بنابراین ما به صلح واقعی نمیرسیم. به خاطر از اینکه تبعیض سبب میشه که عدالت در درون از او جامعه صدمه ببینه و عدالت تحقق پیدا نکنه. حالا این تبعیض ممکن هست تبعیض قومی باشه، امتیاز دادن یک قوم نسبت بر قوم دیگه، و ممکن است این تبعیض جنسی باشه، تبعیض علیه زن، و یا ممکن هست این تبعیض لسانی باشه که زبانی، یا تبعیض مذهبی باشه. صلح تنها نبود جنگ نیست. در نبود جنگ ما صرف میتونیم بگیم آتش بس صورت گرفته. اما زمان ما به صلح واقعی میرسیم که ارزش های حقوقی بشر و انسان ها و شهروندان به عنوان انسان برابر و انسان کامل در درون جامعه حقوقش تامین شوه و رعایت شوه و احترام شوه و هیچ گونه تبعیض و خشونت و فقر و ترس در درون وجود نداشته باشه، اونجا هست که ما به صلح واقعی میرسیم.
بسیار عالی، بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار از توضیحاتتان. شنوندای عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه آینده و موضوع جدید که در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به الله پاک میسپارم.
اشک‌های ما